جامعه.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. با من فهیمه خضر حیدری همراه خواهید بود. خانواده برخلاف آنچه معمولا تصور می شود امن‌ترین جای ممکن برای اعضای خود نیست. بسیاری از خشونت‌هایی که افراد در زندگی تجربه کردند از قضا در درون نهاد خانواده و پشت درهای بسته خانه‌های به ظاهر امن اتفاق افتاده. کودکان در این میان ای بسا آسیب پذیرترین باشند، چه وقتی که خانه ناامن است و آنها تحت آزار و خشونت، و چه وقتی که خانواده از هم پاشیده یا به دلایلی کارکرد خود را از دست داده. رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ایران میگوید وقتی صحبت از خشونت‌های خانگی است، کودک آزاری در ایران رتبه نخست را دارد. قوانین در این زمینه کمابیش روشن است. اگر والدین صلاحیت سرپرستی کودک را نداشته باشند، دولت حق دارد و موظف است طرح و برنامه‌ای برای سرپرستی مسئولانه او داشته باشد. این صدای حامد فرمند است، فعال حقوق کودکان، که میگوید گام اول تلاش برای جدا نشدن کودک از خانواده است، مگر در شرایط کودک آزاری.
اولین سوال اینه که آیا منفعت کودک در جدا کردن او از والدین هست یا نیست؟ قبل از اینکه بپردازم به اینکه دلیل این جدایی چه خواهد بود، اولا سوال در مورد منفعتش. پس بنابراین در موارد کاملا روشن که منفعت کودک رو زیر سوال میبره، مثال واضحش کودک آزاری هست. جز در این موارد این جدایی معمولا تلاش میشه که صورت نگیره و تلاش میشه که کودک ارتباطش با خانواده قطع نشه.
حسین رئیسی، وکیل دادگستری و حقوقدان، هم معتقد است حفظ خانواده اگر خطری کودک را تهدید نمی کند اولین اولویت است.
اگر محیط خانواده محیطی توأم با خطر برای کودک نیست، به کودک را در درون خود خانواده نگهداری بشه. در حالت دوم، حالتی هست که اعضایی از خانواده داوطلب باشن برای امر سرپرستی که غیر از پدر مادر باشن، اگر اونها هم صلاحیتشون رو تایید قرار بگیره، بعضن اونها واگذار میشه. البته اگر پدر بزرگ در هر شرایط وجود داشته باشه، به طور پدر پدری، منظور جد پدری کودک، اولویت داره در غیاب پدر و مادر. و سایر فامیل با تشخیص سازمان بهزیستی و تایید دادگاه این امکان وجود داره که امر سرپرستی اتفاق بیفته.
خانواده پدری، جد پدری، پدر پدر، همین واژگان خبر از برتری بیچون و چرای مرد در قوانین خانواده ایران میدهند. بر اساس قانون اگر پدر فوت کند یا او کسی باشد که مرتکب جرم کودک آزاری شده، مادر البته هنوز میتواند سرپرستی فرزندان خود را داشته باشد، اما ولایت که از نگاه قانون امری مهمتر، اساسی تر و حساس تر است، در اختیار مادر نخواهد بود. ولایت یعنی تصمیم گیری برای مهمترین مسائل حقوقی کودک بیدرنگ پس از پدر در اختیار مرد دیگری است که پدر پدر است. حسین رئیسی، حقوقدان.
ولایت بر اساس قوانین، که البته این قوانین تبعیض‌آمیز هست، عمدتاً برای پدر در نظر گرفته شده و جد پدری که ولی کودک تا سن بلوغ شناخته میشه و میتونه هر گونه دخل و تصرفی در زندگی اموال اون انجام بده. این حق برای مادر در نظر گرفته نشده به هیچ وجه. اما در مورد حضانت و سرپرستی این حق برای مادر هم در نظر گرفته شده، اما برای پدر محدودیت نداره، اما برای مادر این حق محدودیت داره. حضانت و سرپرستی در حقیقت امر نگهداری کودک رو در بر میگیره، نه دخالت و تصرف در حقوق مالی و غیر اون.
پس از مرگ پدر و مادر یا زندانی شدن آنها، سرنوشت کودکان چه خواهد شد؟ حامد فرمند، فعال حقوق کودکان، به وضعیت مادران زندانی و فرزندان آنها اشاره می کند و قوانین مترقی که می کوشند مجازات های جایگزین را به جای حبس و زندانی کردن مادران اجرا کنند.
در مورد بخصوص مادران تلاش زیادی در قوانین بین‌المللی شده، بخصوص قوانین بانکوک، و اینکه بتونن تنبیه‌های جایگزین حبس و زندان رو در نظر بگیرن برای مادران. و اگر این امکان فراهم نباشه، مثل به بحث حبس خانگی یا حبس الکترونیک بپردازن. به همین دلیل اون چیزی که ما به عنوان خانواده به جای خانواده در نظر می‌گیریم، یعنی اینکه بتونیم شاید در وهله اول حمایت اطرافیان و بعد حمایت جامعه اطراف، همسایگان و دوستان آشنایان، با یک نظام کنترلی خیلی جدی که کودک کمترین آسیب رو ببینه یا به هیچ عنوان آسیبی نبینه، آزاری نبینه، این شرایط رو براش فراهم بکنیم تا بتونه کودک از بهترین حمایت برخوردار باشه.
او به طور کلی قوانین خانواده در ایران را برای پاسخگویی به این وضعیت مرد سالارانه توصیف می‌کند.
اهمیت خانواده با اون چیزی که ما در بخش فرهنگ و قوانین جمهوری اسلامی داریم متفاوته، به دلیل اینکه دوباره اصل پایه‌ای منفعت کودک را در نظر می‌گیره. با این حساب خانواده در همه شرایط لزوماً اولویت نداره، به خاطر اینکه ممکنه به دلیل آزار کودک این صلاحیت ازش سلب بشه. پس بنابراین می‌رسیم به خانواده هایی که اطرافیان کودک و کسانی که نزدیکترین ارتباط با کودک میتونن داشته باشن. دوباره برخلاف چیزی که در قوانین جمهوری اسلامی هست و یک پایه و ریشه مرد سالاری داره، ما دوباره منفعت کودک رو در نظر میگیریم. حداقل طبق بخش عمده ای از تحقیقاتی که اتفاق افتاده، والدین مادری یعنی پدر مادر و به خصوص مادر کودک یک ارتباط نزدیک و یک کمک کننده تر میتونن باشن از لحاظ تداوم سیر تربیتی کودک داره، و با این حال در نهایت منفعت کودک هست و شنیده شدن خود کودک. ممکنه کودک در سنی باشه که امکان شنیده شدن خودش هم فراهم باشه. حالا اگر هیچ کدوم از این امکانات فراهم نباشه، شرایط باید به گونه‌ای فراهم بشه که ما نزدیکترین فضا رو به خانواده داشته باشیم، کسانی که امکان نگهداری از کودک رو در قالب یک خانواده داشته باشن. بنابراین بدترین شکل نگهداری از کودک و حمایت از کودک در شرایطی که از حمایت خانواده‌اش و نزدیکانش برخوردار نیست، مرکز بزرگ نگهداری است که در ایران به شکل به عنوان بهزیستی تلقی میشه.
سازمان بهزیستی گزینه دیگری برای سرپرستی کودکان بد یا بی سرپرست. رئیس سازمان بهزیستی کشور میگوید 26 هزار کودک بی سرپرست و بد سرپرست زیر پوشش این نهاد حمایتی قرار دارند. 25% این کودکان فرزندان طلاق هستند. بسیاری از این کودکان در خیابانها یا بیمارستانها شناسایی شدند و بعضی از آنها به دلیل شرایط سنی حتی هویت نامعلومی دارند. خیلی از این کودکان را نیروی انتظامی به بهزیستی معرفی کرده و این مراجع قضایی هستند که درباره سرنوشت آنها و نگهداریشان در سازمان بهزیستی تصمیم میگیرند. حسین رئیسی، وکیل و حقوقدان، از سیر قوانین در این زمینه میگوید.
دولت ایران هم متعهد شده در کنوانسیون حقوق کودک، ماده 20 کنوانسیون حقوق کودک، که شرایط مناسب سرپرستی رو برای کودکان به عهده بگیره. همچنین در قوانین داخلی هم مقرر شده. از سال 1325 در ایران این موضوع مقرر شده که کودکان فاقد سرپرست یا بی سرپرست باید به شهرداری ها محول بشن. یه قانون داریم مصابه 1325. قبل از اون 1298 قانون تأسیس دارال ایتام ما در ایران داشتیم، هولهوش زمان مشروطیت هست. بنابراین دخالت دولت در امر سرپرستی کودکان فاقد سرپرست، کودکان دارای سرپرستان بد یا شرایط بد، امر ضروری هست.
در این حال به گفته سازمان بهزیستی ایران 16 هزار کودک از 26 هزار کودک بی یا بد سرپرستی که تحت نظارت این نهاد هستند در خانواده های جایگزین سرپرستی می شوند، امکانی که آقای رئیسی از آن با عنوان شبه خانواده یاد می کند.
شبه خانواده در واقع مراکزی هستند که بخش خصوصی خیریه ها تأسیس می کنند و این شبه خانواده ها در الان چون از سال 1980 در ایران شروع به تأسیس شده تا حدودی جا افتاده. حتی من اطلاع دارم در شهرهای کوچک دارن به این موضوع میپردازن. در یه شهر کوچک خبر دارم که 25 تا کودک سرپرست الان تحت نظر داره انجام میده، کارشون هم به خوبی انجام میشه و مددکار سازمان بهزیستی مدام به اونا سر میزنن. در شهرهای بزرگ مثل تهران تعداد بیشتری وجود داره و بعضیشون مثل تخصصی یا به دختران یا به پسران سرویس میدن، شرایط خوب دارن، از کمک‌های مردمی عمدتاً استفاده میکنن.
تسهیل فرزندخانگی و افزایش دامنه و شرایط کودکانی که میتوان سرپرستی آنها را در قالب فرزندخواندگی واگذار کرد از جمله مطالبات فعالان حقوق کودک در تمام سالهای گذشته بوده. نداشتن خانواده یا خانواده از هم پاشیده و آسیب رسان از جمله مهمترین بحران‌هایی است که هر کودک می‌تواند در زندگی تجربه کند. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضر هیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. خدا نگهدار تا سه‌شنبه دیگر.